بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. شب 18 ماه مبارک رمضان در آستانه لیالی قدر و شب ضربت خوردن و ایام و لیالی شهادت امیر المؤمنین علی علیه السلام قرار داریم. خداوند انشاءالله این دعاها، این توسلها، عبادت و بندگی رو از همه ما به لطف و کرمش قبول فرماید و اجر ما رو تعجیل در فرج مولا و صاحب ما حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار دهد. جهت تأجیل در فرجش سلامتی وجود نازنینش صلواتی خط بفرمایید. یکی از ویژگی ها و خصوصیاتی که ما رو به محبوبیت الهی میرسونه و دو بار در قرآن کریم تکرار شده، یکی در سوره مائده آیه 42 و یک بار هم در سوره حجرات آیه 9، عدالت و رعایت حقوق هست. قرآن کریم می‌فرماید و اقسطوا، عدالت پیشه کنید. ان الله يحب المقسطين، خداوند کسانی که عدالت پیشه هستند رو دوست داره. وقتی صحبت از عدالت میشه، ما معمولا عدالت رو با مساوات یکی میدونیم، گمان میکنیم عدالت یعنی برابری در همه امور، در همه ابعاد و زمینه‌های زندگی، در حالی که این یک امر محال هست. قرآن کریم می فرماید همونطوری که شما از نظر زبان، از نظر چهره، از نظر رنگ پوست، از نظر نوع و نژاد با هم متفاوت هستید و اختلاف دارید، خب یقیناً در سایر زمینه ها هم برابر نیستید. عدل یعنی قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش، هر کسی به اندازه توانایی، تلاش و کوششی که داره به اون چه که حقش هست، به اون جایگاه و منزلتی که باید برسه. کسانی هستن که استحقاق خیلی از امور رو ندارن و به واسطه بی‌عدالتی هست که اموری رو به دست میارن، در اختیار میگیرن و بقیه ازش محروم میشن. اگر هر چیزی در جای خودش قرار بگیره، اون موقع عدالت در جامعه رونق گرفته، گسترش پیدا کرده. مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن العدل و حیات، معنای حقیقی زندگی عدالته. در دنیا، در جامعه ای که عدالت وجود نداشته باشه، اون جامعه ارزشی نداره. ارزش هر جامعه ای به میزان دادگری و دادخواهیشه، به میزان عدالت ورزیشه. اگر عدالت در یک جامعه ای بود، به فرموده امیرالمؤمنین تتضاعف البرکات، خدا برکتش رو در اون جامعه قرار میده، رحمتش رو شامل حال مردم اون جامعه میکنه. زهرای صدیقه سلام الله علیها یکی از آثار عدالت رو میفرماید العدل تسکینا للقلوب، در جامعه‌ای که آرامش باشه من و شما به این یقین برسیم به اندازه تلاش و کوششمون، به اندازه شایستگی و استحقاقمون به اون چه که باید میرسیم. کمترین اثرش زهرای صدیق سلام الله علیها میفرماید اینه که آرامش در اون جامعه حاکم میشه، چون یقین داری دیگه حقت پایمال نمیشه، چون یقین داری به اون چه که شایستگیش داری میرسی. اون موقع آرامش تو این جامعه حکم فرماست. برای همین قرآن کریم میفرماید اعدلو هو اقرب للتقوى. میخوای متقی باشی؟ تقوا که فقط به نماز و روزه و زیارت و روزه و ذکر گفتن و دعا خوندن نیست که. خیلی ها بودن که در طول تاریخ مد وللضالین کشیدن اما حقوق دیگران رو هم پایمال کرد. به اسم خدا ظلم کردن، به اسم دین حق و ناحق کردن. اگر بناس متقی باشی، ویژگی انسان با تقوا می‌فرماید عدالت. سال گذشته عرضم بحثم در این مکان مقدس دعای بیستم صحیفه سجادیه بود. یک فراز دعای بیستم صحیفه امام سجاد علیه السلام از خداوند تقاضا میکنه که بهش لباس و زینت انسانهای با تقوا رو بده. البسنی زینت المتقین. اولین ویژگی که حضرت برای انسانهای با تقوا معرفی میکنه میفرماید فی بست العدل، آدم با تقوا عادله، رعایت حقوق میکنه، نه به خودش، نه به زن و بچهش، نه به قوم و خیشش، نه به دوست و رفیقش، نه به همکارش، نه به بچه محلش، نه به عموم مردم. تو هر رشته‌ای، تو هر زمینه‌ای که باشه ظلم نمی‌کنه، رعایت می‌کنه حقوق دیگران رو. این سفارش و دستوری که در قرآن اومده فقط برای حکام نیست، فقط برای مسئولین نیست، گستره این دستور برای تمامی بندگان خداست، زن و مرد، پیر و جوان. ان الله یعمرکم، ان الله یعمرکم چی؟ بالعدل و الاحسان. عدالت داشته باشی تو هر زمینه، تو هر رشته، تو هر شغلی که هستی. می‌فرماید به عدالت رفتار کن. اگه بناس با ترازو و وزن کار کنی، عادل باش، کم مردم نذار. اگر کارت به ساعت بستگی داره، عادل باش، طبق اون ساعتی که وظیفته کار کن، کامل انجام بده، درست انجام بده، بی‌انصافی نکن. تو حرف زدنت فإذا قلتم فعدلو، تو حرف زدنت عادل باش، حق و ناحق نکن. یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات یه جمله‌ای در حق کسی میگی آبروشو میبری، تهمت زدی، غیبت کردی، مسخره کردی، زندگی رو با یک کلام حرف از هم پاشوندی. عدالت داشته باش تو سخن گفتنت. همونطوری که تو روی مردم میخندی، چاکرم نوکرم میگی، قربان شما میگی، چقدر آدم خوبی، چقدر آدم با صفایی، پشت سرش هم همینو بگو، پشت سرش هم همینو بگو. ما غیبت میکنیم بعد میگه تو روشم میگم. یه زنی اومد محضر رسول خدا، سوال داشت. وقتی سوالش رو پرسید، از در که خواست بیرون بره، یکی از همسران پیغمبر خدا که حالا چه کار داریم بگیم عایشه بود، با دست اشاره کرد که این خانم قدش کوتاهه. از در که رفت رسول خدا صدای زدن، فرمودن برو روزت رو باز کن. عرض کرد چرا یا رسول الله؟ حضرت همون غیبت کردی. عرض کرد من چیزی به زبون نیاوردم. حضرت عمود با ایما و اشاره به این کوتاهی قد غیبتشو کردی. روزه گرسنگی و تشنگی تحمل کردن که نیست. روزه باید رو زبان منم اثر بذاره. یک ماه قرآن میخونم، دعا میخونم، ذکر میگم که یاد بگیرم پشت سر مردم بد نگم. اختیار زبان دست خودم باشه، دست شیطان نباشه. به پیغمبر خدا عرض کردن یا رسول الله گاهی اوقات یه عیبی در وجود کسی هست، اینو بگیم غیبته؟ فرمود اگر نباشه و حرفی بزنی که تهمته، از اون غیبت هم بالاتره که. و عزیزان من، ما در روایت داریم کسی که غیبت کرده بعد توبه کرده، توبهش هم پذیرفته شده، اما فردای قیامت آخرین نفریه که وارد بهشت میشه. اینقدر در نظر خدا مذمومه و برای من عادی شده. تو حرف زدن عادل باشی. نصیحت اگر میکنی، مورد مشورت اگر قرار میگیری، حق بگی، فریب ندی، دروغ نگی. همین امور جزئی در نظر ماست که گاهی اوقات بی‌عدالتی رو میکشونه به مسائل کلان. ما آدم‌های حق محوری هستیم، ولی تا جایی که به نفعمونه. رسول گرامی اسلام فرمود انسان با تقوا اون کسیه که حق بگه فی ما له و علیه، میخواد به نفعش بشه، میخواد به ضررش بشه، اما حق بگه، از حق خارج نشه. اگر بناس محبوب خدا بشیم، ان الله یحب المقسطین، خداوند کسانی که اهل عدالت هستند رو دوست داره. خب ما کجا رعایت عدالت کنیم؟ مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید غایت العدل ان یعدل المرء فی نفسه، نهایت عدالت این هست که انسان نسبت به خودش عادل باشه. گاهی اوقات من و شما به کسی ظلم نمی کنیم، حقوق دیگران رو پایمال نمی کنیم، مگر خودمون رو. مگه آدم میشه به خودش ظلم بکنه؟ بله. تو دعای کمیل نمی خونیم ظلمت و نفسی؟ گاهی اوقات به احدی ظلم نکردیم جز خودمون. چطور ما به خودمون ظلم کردیم؟ قرآن کریم میفرماید و من یتعد حدود الله فاولائک هم الظالمون، کسی که حد و مرز خدا رو زیر پا میگذاره، از چارچوب دستورات و نواهی خدا خارج میشه، این ظالمه. به کی ظلم کرده؟ به خدا؟ نه خیر. اگر همه عالم هم کافر بشن، از خدای خدا که کم نمیشه. پس به کی ظلم کرده؟ فقط ظلم نفسه. قرآن کریم میفرماید به خودش ظلم کرد. یه فرصتی رو مثل ماه مبارک رمضان قرار داده. رسول گرامی اسلام فرمودن وقتی هلال ماه مبارک رمضان پدید میاد، قلقت ابواب النار، درهای جهنم بسته میشه، و فتحت ابواب الجنان، درهای بهش باز میشه، و سفدت شیاطین، شیطان در قل و زنجیر قرار میگیره. یه فرصت، یه زمینه فراهم شده برای رسیدن به بالاترین ها و بهترین ها. 18 شبش رفت، چش به هم میزنه، میگن شب عید فطره. فردا شب اولین شبیه که محتمل از شب قدر باشه. این فرصت نمیمونه. مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود الفرصتو تمر مر السحاب، فرصت مثل ابر تو آسمون میمونه. انسان در نظر اول وقتی نگاه میکنه به چشمش ثابت میاد، اما همون موقعی که فکر میکنه ثابته، داره به سرعت حرکت میکنه. من فکر میکنم همیشه هستم و این موقعیت رو هم دارم. ماه رمضان که آقا قبل از ما بوده، بعد از ما هم خواهد بود، اما معلوم نیست من فردا شب باشم. یک فرصتی قرار داده که به بالاترین ها برسی. حالا اگر من از این فرصت استفاده نکردم، خدا ضرر کرده یا خودم؟ ما شایسته رحمت پروردگاریم، نه غضبش. ما جایگاهمون بهشته، نه جهنم. ما اومدیم تو این دنیا که با بهره بردن از فرصت هامون به بالاترین ها و بهترین ها برسیم. اما گاهی اوقات خودمون با دست خودمون سقوط و تباهیمون رقم میزنیم. چرا؟ چون قیمت و ارزش خودمون رو نمیدونیم. ما ارزش خودمون رو نمیدونیم. ابو عبدالله الحسین علیه السلام فرمود لیس لانفسکم ثمن الا الجنه. اگر بنا باشه رو من و شمایی که شب 18 ماه مبارک رمضان تو مهدیه تهران بعد از دعا و توسل نشستیم، قیمت بذارن، ارزشمون رو مشخص کنن، فرمود ارزش و قیمت چیزی جز بهشت نیست. باید بهشت رو به پات بریزن. بعد حضرت فرمود حواستون باشه خودتون رو به کمتر از این نفروشید. چوب حراج به خودت نزن. به کمترین ها خودت رو نفروش. اون چه که سر من تو زندگیم آمده از افسوس ها، حسرت ها، شکست ها، ندامت ها، فقط به یک دلیله، این که ما قیمت خودمون رو ندونستیم. فضیل راهزن بود، 7 خط روزگار بود، تو گناه هیچ حدی برا خودش قائل نبود. یه وقتی انسان خطا انجام میده تا یه جایگاهی، تا یه حدی دیگه پاشو از یک حدی فراتر نمیگذاره. اما یه وقتی هم نستجیر رو بالله انسان پرده دره، حیا دیگه نداره، هیچ حدی برای خودش تو گناه قائل نبود. هر کاری دلش میخواست میکرد. مشهور بود، میگفتن اسمش رو جلوی زنی که باردار هست نیارید، از ترسش سقط میکنه، اینقدر دهشتناک بود. یه وقتی اومد کنار رودخانه‌ای، اسبش رو آب بده، چشمش خورد به یه دختر جوانی که اونم اومده بود کوزه رو آب کنه. به نوچه‌هاش گفت برید دنبالش، محل سکونتش رو پیدا کنید، به پدر و مادرش بگید فضیل گفته دخترتون رو امشب تو خونه بگذارید و برید تا من بیام. این طور بود. پدر و مادر بزرگانشون رو جمع کردن، گفتن چه کنیم؟ گفتن هیچ، بیا دخترتو فدای یک شهر کن، چون به فضیل نبگی تمام شهر رو به آتش میکشه، حریفش نمیشه. پدر مادر پاره تنشون رو گذاشتن تو خونه رفتن. نیمه شب از روی این بام و از روی اون بام آمد تا رسید بالای پشت بام خونه این دختر، منتظر بود تا فرصتی فراهم بشه بره برای گناه. یه پیرمردی دیوار به دیوار این خونه بلند شده بود، وضو می گرفت، آماده می شد برای نماز شب. همینطوری که دستشو می شست این آیه قرآن رو می خون الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. ساده و روونش اینه، وقت اون نرسیده که آدم بشی، به خودت بیای، کلام خدا رود اثر بذاره، خاشع بشی. ته گناه چیه؟ حالا من مال حرام جمع کردم، تمام ثروت عالم شد برا من، بیشتر از چه کسی میتونم بخورم؟ چند تا خونه، چند تا ماشین، چند تا هواپیما، چند تا کشتی، چند تا ویلا. یه ثروتمند، اینایی که الان مثلا توی گزارشات میگن ثروتمندترین فرد جهان. خیلی یکی رو به من نشون بدید که تونسته سر سوزنی از این ثروتش رو با خودش تو قبر ببره. میکشه، اسیر میکنه، جنایت میکنه، آواره میکنه به قدرت برسه. یه قدرتمند پیدا کنید که جلوی مردنش رو تونسته باشه بگیره. یزید لعنت الله علیه سال اول حکومتش سید الشهدا رو به شهادت رسون و اون جنایت عظیم رو تو کربلا رقم زد. سال دوم قیام مردم مدینه رو سرکوب کرد، اونقدر کشتن خون دور قبر رسول خدا موج میزد. سال سوم دستور داد خانه کعبه رو آتش بزنن خراب کنن. سال چهارم نبود، مرد، به درک رفت. برای 3 سال حکومت اینقدر جنایت کرد. یه آدمی رو معرفی کنید که تو گناه هر کاری خواسته کرده و بعد نادم و پشیمون نبوده، عاقبت به خیرم بوده، پیش خدا منزلت و جایگاهی داشته. ما گاهی قد این تلنگره، این تذکره رو باید به خودمون بدیم که آخرش چیم. این مسیر، این بیراهی که من دارم میرم پایانش چیه؟ به کجا میرسم؟ تا این آیه قرآن رو شنید یه مرتبه لرزید، بلند شد وسط پشت بوم، دستشو بلند کرد، گفت خدایا وقتشه، غلط کردم، از تمام اون چه که انجام دادم تا الان دست کشیدم، چون آخرش که چی؟ از پشتمون اومد پایین، رفت توی خرابه‌ای تا صبح سر کنه، دید یه کاروانی با مال و تجاره دور هم نشستن. بهشون گفت آقا نصف شب چرا نمیخوابید؟ گفتن از ترس فوزیل، میترسیم بخوابیم مال و ناموسمون رو به غارت ببره. زد تو سرش، گفت چیکار کردی که اینطور بنده خدا از تو بترسه؟ عادتش این بود از هر کی هر چی میبرد مینوشت. وقتی توبه کرد دنبال جبران بود دیگه. تمام اون چه که به غارت برده بود رو برگردون، حلالیت گرفت، تا رسید به یه یهودی در شام. رفت سراغی، سلام علیه، گفت فضیلم، گفت میشناسم، توبه کردم، گفت شنیدم، اومدم حلالم کنی، گفت شرمندت. چرا؟ گفت اون موقعی که اموالم رو غارت میکردی قسم خوردم تا با دست خودت اموالم رو بر نگردونی حلالت نکنم. گفت به خدا دیگه چیزی برام نمونده، هر چی داشتم پس دادم. گفت منم قسمم رو نمیشکنم. نشست شروع کرد گریه کردن. یهودی بهش گفت فضیل، یک کاری بهت بگم انجام میدی؟ هم تو حلالیت بگیری هم من قسممو نشکنم. گفت چی؟ گفت برو عقب این اتاق من زیر دوشک، دست کن هر چی بود بیار، مالم رو با دست خودت بده حلالت کنم. رفت عقب اتاق، دست زیر دوشک برد، آورد گرفت جلوی یهودی. یهودی تا چشمش به دستای فضیل افتاد رنگ صورتش پرید، فریاد زد، گفت فضیل شهادتین بگو، من به دست تو میخوام مسلمون بشم. گفت آقا این حرفا چیه؟ مال تو بگیر حلال کن، شهادتین بگو میخوام مسلمون بشم یعنی چی؟ گفت نفهمیدی چی شد؟ من در تورات خونده بودم که اگر کسی از امت پیغمبر آخر الزمان توبه حقیقی کنه از اون بیراهی که رفته یه روزی یه جایی تصمیم بگیره که برگرده به اصل خودش. ما برای خداییم نه شیطان، ما برای خداییم نه شهوت، ما برای خداییم نه هوای نفس. اگر توبه یه حقیقی کنه اونقدر پیش خدا قیمتی میشه و ارزش پیدا میکنه که ممکن است خداوند به دستش خاک رو طلا کنه. زیر دوشک من چیزی جز خاک نبود، خواستم ببینم تورات درست میگه، تو توبه یه حقیقی کردی یا نه. خاک نیاوردی، این مشتی که باز کردی پر از طلاست. نازم به این خدا که گناهکار میخرد، هر روزدار را دم افطار میخرد. ما خیلی قیمت داریم، بی خود چوب حراج به خودمون زدیم. در روایت داریم تکبر بده، اما یه جایی تکبر داشته باش. کجا؟ جلو شیطان، تو هوای نفس، نسبت به دنیا، نسبت به شهوت. مف نفروش خودتو، اینقدر خودتو دست کم نگیر. ان یعدل المرء فی نفسه، نسبت به خودت عادل باش. دوم، رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اعدل الناس، عادل ترین مردم کیه؟ من رضی للناس بما یرضاه لنفسه. عادل ترین مردم اون کسیه که هر چیزی برای خودش میپسنده برای دیگرانم بپسند. من ناراحت میشم اگه یه بند خدایی بگه آقای صادقی دیشب که رفتی ما پشت سرت غیبتتو کردیم، خندیدیم، بهم بر میخوره. پس مراقب باشم که منم از دیگران غیبت نکنم. تو این شرایط اقتصادی پول زحمت کشیده تو بدی، بعد ببینی جنس نامرغوب فروخته، گرون فروخته. تو هر شغلی هستی با مردم منصف باش. بعدم میاد ببینم کم فروشی کردن، تو هم کم مردم نذار. هر طوری که دوست داری باهات رفتار کنن با مردم رفتار کن. این میشه عدالت. اونایی که تو زندگیشون میگن آقا نمیدونی چقدر بدی کرده، خیلی سخته ازش بگذرم، قرآن کریم میفرماید اگر جاهاتون با هم عوض میشد دوست داشتی چجور باهات رفتار کنه؟ همون رفتار رو باهاش بکن. هر طوری که دوست داری باهات رفتار کنن با مردم رفتار کن. این میشه عدالت. که اگر همین اصل در دنیا تو جامعه ما بود اینقدر حقوق پایمال نمیشد، اینقدر ظلم نبود. هر کسی تو هر مقامی، تو هر منصبی، تو هر شغلی، تو هر زمینه، تو هر کاری به عدالت رفتار میکنه. ما پیرو مولایی هستیم که مثل فردا شبی تو محراب عبادت ضربت میخوره، قتل فی محراب عبادته لشدت عدله، به خاطر عدالتی که داشت. عدالتی که امیرالمومنین داشت از مردم شروع نشد، از خودش، فرزندانش و کارگزارانش شروع کرد، بعد نسبت به عموم مردم. ان الله يحب المقسطين. اگر نسبت به خودمون و عموم مردم عدالت داشته باشیم محبوب خدا هستیم. اللهم فقبا و وارحم شدة وفكني من شد وصاقي منو از دست خودم نجات بده، منو از این بند و اسارت نجات بده یا رب ارحم ضعف بدنی و رقة جلی و دقة عظمی یا من بدا خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تقضیتی هبنی لابتداء کرمک و صالف برکبی باز کن در که گدای سهرت برگشدن عبد اسیان زده و در به درد برگشت بنده بیخرد و خیر سرت برگشت سفره را چیدی و دیدم نظرت برگشت چه نامی رو امشب بردم در خانه باب الهوائج یک نام گره گشایی می کنیم اون موقعی که بگیم آقا جان تو رو به ناله های مادر دوم البنین باغ گل یا سلام علیک مادر عباس سلام علیک نزدیک غروب می اومد قبرستان بقی شبیه چهار تا قبر درست می کرد می گفت من که کربلا نبودم این قبر بچه‌های من اونقدر جانسوز ناله می زد حتی دشمنان سر به دیوار می گذاشتن گریه می کردن صدا می زد آی خانم های مدینه دیگه به من ام البنین نگی دیگر مرا ام البنین مخانی دیگر مرا صاحب پسر مدانید دیگر من دل خون پسر ندارم اومدن میگن ام البنین نبودی کربلا دستای عباس تو از تنش جدا کردن همین یه جمله هر کی حاجت داره گرفتار داره مریض جواب شده داره هر جار زوی کربلا داره، ام البنین نبودی ببینی، چشماشو تیر زدن، دستاشو بریدن، هرچه کرد تیر از چشم بیرون نیامد، تیر و مین زانو گذاش، کلا خود افتاد، عمود بالا رفت، آه به فرقش تا عمود آهنین خورد، تنش زخم از یسار و از یمین خورد، چو دستش راز تن افکنده بودن، علم داره تو با صورت زمین خوب، ای حسین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توأم وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم اشف مرضانا